هزاران سال متمادی نفت ایران از معماهای بزرگ زمین بوده. زرتشتی‌های آتش‌دوست وقتی به نفت رسیدن و دیدند از سرچشمه‌های نفتی آتش زبانه می‌کشد، معابدشان را بر سر آن علم کردند. ولی کار به همین جا ختم نشد و وقتی سرما آنها را در بر می‌گرفت، همین نفت گرمایشان می‌داد و روی مجسمه‌ها را می‌پوشانید و صیقل می‌داد و کف کشتی‌ها را آب‌بندی می‌کرد. وقتی انگلیسی‌ها در اوایل قرن بیستم به این کشور رسیدند، همه چیز تغییر کرد. همین که نفت را در استان‌های جنوبی ایران یافتند، ماشین‌هایی برای استخراج آن ساختند و کشتی‌هایی برای حمل آن. وقتی که ما به آبادان رسیدیم، 300 هزار بشک نفت ایران سالانه از این شهر بارگیری می‌شد و به همه شهرهای بزرگ دنیا می‌رفت. وینستون چرچیل درباره اکتشاف نفت ایران گفته بود: از ورای سرزمین رویاهایمان چنان گنجی به دستمان افتاده که در مخیلمان نمی گنجید. تا اینکه محمد مصدق ظهور کرد، نخست وزیر خشمگین و برآشفته ایرانی که خودش را با نطق‌های آتشین به دنیا شناساند. او که از همان جوانی رویای ایران مستقل را در سرش داشت، بالاخره متوجه این نکته شد که نفت ایران باید مال خود ایران باشد. سیاستمداران لندنی و واشنگتنی او را مردی دیوانه و کم عقل می‌خواندند و او تنها در جواب می‌گفت نفت ایران مال ایران است. مدتی هم به رویای خودش جامعه عمل پوشاند، اما کودتای سال 32 همه چیز را برگرداند و چنبره آمریکا و انگلستان را بر نفت ایران محکم تر کرد. با این حال در آن سالها نفت همه چیز ایران بود. همه ی حرفها به نفت برمیگشت. اینکه چگونه از اعماق زمین بالا می آید، چه کسی اجازه صادرات آن را دارد، اگر این منبع باز به دست ملت بیفتد چه تغییراتی در کشور رخ می دهد و عواید سرشار آن چیست؟ با سرعت به سوی جنوب می رفت و لوکوموتیو خطی از دود بر دامنهای بلند زاگرس می انداخت. کابین من بوی کافور و چرم می داد و در سکوت فقط صدای چرخهای قطار به گوش می رسید. برای این سفر پیراهنی گشاد خریده بودم و یک شلوار خاکی به پا داشتم که لباسهایم جلوی دست و بالم را نگیرند. یک جفت صندل ظریف راحت هم به پا داشتم و دوربین لیلا، چند حلقه فیلم و یک دفترچه نو هم توی کیفم گذاشته بودم. پرده را کنار زدم و به دره جلوی چشم نگاه کردم. یک ساعتی که از شهر خارج شدیم، به چشمانداز کویر نمک رسیدیم. این تنها نشانه دریای پهناوری بود که زمانی تمام ایران را گرفته بود و از سر قلل مرتفع زاگرس و حتی دماوند می گذشت. به قم رسیدیم و گنبدهای فیروزه‌ای زیبای این شهر منظره را پر کرد و بعد از این شهر دیگر فقط بیابان بود و سنگ و آسمان خالی. سفر طولانی بود که به آن عادت داشتم. خوابیدم و بیدار شدم و کمی کتاب خواندم و با خودم فکر کردم که الان بقیه چه می کنند. 6 نفر بودیم. گلشیری این سفر را به عنوان پیش تولید و برای تحقیقات مقدماتی کاری بزرگتر برنامه ریزی کرده بود. به همین خاطر جز خودش و برادرش، یک فیلم بردار و 2 دستیار و من گروه او را تشکیل می دادیم. تنها زن گروه من بودم و به همین دلیل برایم کابین جدا گرفته بودند. باقی گروه در کابین‌های 2 نفره و جای دیگری از قطار بودند. حالا دیگر گلشیری در ذهنم جای تازه‌ای گرفته بود. دیگر امیدی به او نداشتم، اما هنوز کنجکاویم سر جای خودش بود. می گفتند اول می خواهد در مورد این فیلم و قصهش کاملا مطمئن شود و بعد فیلم برداری اصلی را آغاز کند. بعدتر فهمیدم که او از قبل می دانسته توی آبادان قصه کارش را خواهد یافت. قصه بزرگ با کلی شاخ و برگ و قصه های فرعی. تا جایی که به من مربوط بود این دعوت به کار را با خوشحالی پذیرفته بودم، ولی هنوز دقیق نمی دانستم کارم چه خواهد بود. با این وجود می دانستم کار سختی دارم و باید خودم را به همه ثابت کنم. نه فقط به این دلیل که تنها زن گروه بودم، بلکه باید از خجالت خودم هم در می آمدم. باید به خودم نشان می دادم که تنگه سخت زندگی را پشت سر گذاشتم و حالا می توانم پا به آینده بگذارم. روز بعد در خرمشهر بودیم. بیرون ایستگاه دست بالای ابرو گذاشتم و چشم‌انداز را نگاه کردم. خورشید سفید در سینه آسمان آماس کرده بود. تازه ساعت 8 صبح بود، اما هوا در دم تندی می سوخت و حس می کردم عرق از پشتم راه می کشد و تا کمرگاه هم می رود. معلوم بود که راننده از دیدن من جا خورده. یعنی چه که یک زن با یک مشت مرد غریب مسافرت کند؟ تازه نه سربندی به سر داشتم و نه حلقه ازدواجی به دستم بود. راننده همانطور با دهان گشوده به تماشایم ایستاد و گلشیری مجبور شد خودش در جلو را برایم باز کند تا بنشینم. کیفم را به دستم داد که آن را زیر پایم گذاشتم. چنان گرمایی از صندلی‌های چرمی برمی‌خواست که فکر کردم اصلا اینجا شب نشده و این صندلی‌ها هم از آفتاب دیروز داغند. در سکوت راه می‌پیمودیم. من جلو و گلشیری و دو دستیارش عقب نشسته بودند. شهرام و فیلمبردار را راننده دیگری می آورد. آبادان بر جزیره‌ای کوچک در یکی از جنوبی ترین نقاط خاک ایران نشسته و نزدیک مرز عراق بود. چیزی از ایستگاه نرفته بودیم که نخلستان‌ها پدیدار شدند و در چشمانداز شهر دودکش‌ها و شعله‌های همیشگیشان را دیدیم. از کنار خط آهن در جاده خاکی می رفتیم و به خیابانی رسیدیم که پر از خانه های کوچک سفید رنگ بود. همه ی خانه ها شبیه هم بودند. همشان پنجره های کوچک بسته داشتند با گلدان های خالی. خیابان ساکت بود و جنبنده‌ای در آن حرکت نمی کرد. با این حال از دور می دیدم که اتومبیلی دیگر هم در آن جاده است. از دور سایه راننده و مسافری را که عقب نشسته بود می شد دید. به راهمان ادامه دادیم و از کنار همه خانه ها گذشتیم. بالاخره به جایی رسیدیم که جاده های خاکی تمام شد و به راه های صاف و یک دست افتادیم و نخل ها بر سرمان سایه انداختند. همه ی علامت های کنار راه به انگلیسی بودند. از کنار تابلوی یک باشگاه رد شدیم و به جاده اختصاصی رسیدیم که در ابتدای آن روی چوب نوشته بودند املاک هرتفورد شایر. شنیدم یکی از دستیارها گفت دفتر تولید همینجاست. از دور چشم‌انداز قشنگی داشت. خانه بالکندار که مهتابی بزرگی داشت و باغ و زمین‌های تنیس آن از دور پیدا بود. ولی نزدیک که شدیم تازه دیدم استخر خانه ترک برداشته و چمن همه جا شیار خورده و زرد شده و لایه زخیمی از خاک روی همه چیز نشسته است. هوای داخل خانه هم خفه و دم کرده بود. در طبقه اول اتاقی بزرگ به من دادند و بقیه همه به طبقه دوم رفتند. گلشیری هم توی انباری جای گرفت. روی تخت دراز شدم و با خودم گفتم فردا ملافه ها را می شویم و در آفتاب بالکن خشک می کنم. ولی حالا نه. گرمای هوا دیوانه کننده بود و نبضم بی امان در گیجگاهم می کوبید. قرار بود فردا برای بازدید میدانهای نفتی برویم. الان دیگر کاری نداشتم جز این که در جای خودم دراز شوم و بگذارم که آن شلوار خاکی تنم را بخراشد و کفش هایم در پایم بمانند و فقط بخوابم. صبح روز بعد که میخواستیم به سوی میدانهای نفتی حرکت کنیم، گلشیری گفت اینجا یه روستا بوده با 500 نفر سکنه. صورتش را اصلاح کرده و رد شانه هنوز وسط موهایش بود. جلیقه چرمی جیبداری به تن داشت با جیبهای پر از وسایل و تجهیزات دوربین. دوربین لایکا را از جیبم درآوردم، بندش را به گردنم انداختم و دنبالش از خانه درآمدم. بقیه انگار پیش از ما رفته بودند. بیرون خانه از همه جا آتش می بارید و پا در آسفالت نرم فرو می رفت. حس غریبی داشتم. اولین بار بود که با او هم قدم می شدم و از این گذشته تازه فهمیدم اولین باری است که تنها هستیم. آسمان را گردی سفید گرفته بود. مرغ‌های دریایی بالای سرمان می پریدند. در امتداد جاده یک دیواره سنگی کشیده بودند که تا دور دست می رفت و در آن انتها ردیف چاه‌های نفت بود که از سر هر کدام آتش تنوره می کشید. به سرمون روستا چی اومد؟ نفت ایران با همه نفت‌های دیگه دنیا فرق داره و انگلیسی‌ها اینو از همون اول فهمیده بودن. در دهه‌های اول قرن بیستم، یک چاه معمولی نفت در هر جای دنیا روزانه ظرفیت تولید 4.5 بشکه را داشت. اینجا در هر روز 10,000 بشکه نفت خود به خود از زمین بیرون می‌زد. انگلیسی‌ها متوجه شده بودند که توی این نقطه دنیا حتی لازم نیست کار استخراج رو انجام بدن، چون نفت خودش فوران می‌کرد. چیزی نکشید که سر و کله مکتشفین و چاه‌ها و تجهیزات اونا پیدا شد و 4 سال پیش هم که بریتیش پترولیوم رو تأسیس کردن. اونا اختیار چاه‌های نفتی رو که می‌بینی به دست گرفتن و اونو به سرشارترین منبع درآمد انگلستان در تمام جهان بدل کردن. این وسط یه چیز مونده بود. نیازشون به نیروی کار، کارگر ایرانی. از مکانی مسطح گذشتیم و از راه خاکی به جلوی یک سری دکان متروک رسیدیم. دو پسر بچه کوچک زیر سایه درختی میلولیدند و در خاک و خل با هم تیله بازی می کردند. پشت سرشان یک تابلوی عظیم تبلیغاتی سر برافراشته بود که رویش دختری زیبا بطری سبز رنگی را به دهان برده و زیرش هم با حروف بزرگ نوشته بودند کوکاکولا بنوشید. گلشیری به جایی اشاره کرد و گفت اینجام حلبی آباده و دسته کلبه سرخورده را نشان داد که از ورق حلبی بشکه و ظرف روغن ساخته شده بودند. همه جا پر از مگس بود که سعی کردم آنها را بتارانم، فایده ای نداشت. با دستمال گردنم دور دهانم را گرفتم و سعی کردم اینطوری نفس بکشم. تازه ساعت 9 بود ولی گرمای هوا دست کم به 30 درجه می رسید. گفته بودند هوا دم ظهر ممکن است تا 50 درجه هم باشد. همه جا بوی نفت می آمد. شب که شد هر چقدر خودم را در حمام شستم افاقه نکرد و باز هم موقع خواب حس می کردم پوست دست و پایم بوی گوگرد می دهد. حتی نمی فهمیدم این بوی هواست یا بوی دست و پای من. گلشیری همچنین می گفت پیش از این همه رو توی سالن‌های بزرگ انبار جا داده بودن. هر خانواده یه پتو داشت و همونجا زندگی می‌کرد بدون حمام و دستشویی. همه ی ملکشون همون پتویی بود که بریتیش پترولیوم به اونها می‌بخشید. بعد انگلیسی‌ها به سرشون زد که بذارن کارگرا برای خودشون با بشکه‌های اسقاطی آلونک درست کنن. این کارگرا روزی 18 ساعت در میدان نفتی کار می‌کنن. روزی 1 تومن حقوق می‌گیرن. اینجا بهار نداره، فقط تابستون و زمستون. توی زمستون از زمین اینجا گل میجوشه و تا زانو بالا میاد. این همه کارگر از کجا اومدن؟ وقتی حرفش همه جا پیچید که انگلیسی‌ها کارگر میگیرن، دهاتی‌ها از هر طرف سر و سیر شدن. شرکت همه چیز اینجا ساخت. اون خونه‌هایی که دیدی و باشگاه و حتی زمین تنیس، ولی ایرانی‌ها اجازه ندارن اونجا پا بذارن، حتی اجازه ندارن از شیرا آب بخورن. گفتم دو دنیای جدا. دقیقاً. به میدان نفتی که نزدیک می‌شدیم، همه چیز در تاریکی غلیظی فرو می‌رفت. دودی که از شعله‌ها بلند می‌شد، هوا را می‌گرفت و روی آسمان می‌افتاد. آتش از دل فواره‌های سیاه نفت تنوره می‌کشید و لهیب قدرتمندش هوا را در خود می‌مکید. صورتم گر گرفته بود و دیگر فقط صدای آتش را می‌شنیدم. پا به پای گلشیری به سوی چاه‌ها می‌رفتیم، ولی شدت شعله‌ها آنچنان بود که وادارمان می‌کرد عقب بنشینیم. اما همچنان و بی حرف دیگری رفتیم. حرفی نمانده بود. چشم‌ها از ضرب گرما و خاک می‌سوخت. دستمال را از دهانم باز کردم و صورتم را پوشاندم. آن وقت بود که در کنار امواج بی امان گرمای کشنده پرهیب انسانهایی را دیدم که کلاه‌های بزرگ بر سر داشتند، با تنهای تیره و دستهای سیاه، کارگرها. چهرشان را گرما در خود ذوب کرده بود و به سختی می شد شنید که با هم سخن می گویند. رو به گلشیری کردم و داد زدم: چرا این چاها آتیش گرفتن؟ موهایش را از صورتش عقب زد. به همین زودی یک لایه کلفت دود روی صورتش را گرفته بود. گفت: همه فقط اینو میدونن که یه جرقه کوچیک باعث این کار شد. بعضیا میگن کار خود این کارگراست، ولی این قضیه منطقی نیست. این چاها همه زندگی اوناست. اگه این چاها نباشن اونا هیچی ندارن بخورن، هیچ. در هر حال حتی شرکت هم دنبال مقصر نیست. حالا که کار به اینجا رسیده، این سوالو از خودشون کردن که چه کسی رو میتونن مأمور خاموش کردن آتش بکنن. این بود که دوباره قرعه به نام همین کارگر افتاد. تنها کسایی که تاب همچین گرمایی رو دارن. حالا راه حل این مشکل چیه؟ سوال اصلی همینه. و به آتش خیره شد و ادامه داد: ببین، آتیش به این بزرگی به راحتی خاموش نمیشه. یا باید رهاش کنن که خودش فرو بشینه، که خود این مسئله ممکنه چند ماه یا حتی چند سال طول بکشه، یا چی؟ یا خفش کنن. وقتی که ما به آبادان رسیدیم، از شعله ور شدن این چاه‌ها چند هفته‌ای می‌گذشت. در کل کار فرو نشاندن آتش چاه‌های نفت کار مشکلی محسوب می‌شد و این آتش هم در طول 2 ماه متوالی همه چاه‌های مجاور را بلعیده بود. حتی آتش حالا بخشی از آب رود کارون را هم می‌مکید و به هوا می‌فرستاد، اما ذره ای از شدتش کم نشده بود. هوای اطراف آن هر روز بیشتر سمی می شد و گزارش های تایید نشده از مرگ کارگران آتش نشان حکایت می کردند. همه ی خارجی ها از شهر رفته بودند و همچنین آنهایی که دستشان به دهانشان می رسید. هزاران کارگر بیکار و شهری متروک بستری مساعد برای شکل گیری شورشی همگانی بود و حالا شرکت در به در به دنبال راهی می گشت تا این آتش را خاموش کند. اواخر ماه خرداد با هیوستن تگزاس تماس گرفتند و مایرون کینلی را پای تلفن خواستند. مردی کوچک قامت اما به غایت ورزیده و کار آزموده که در کار خاموش کردن آتش چاه‌های نفتی تخصص داشت. لنگی مختصر پا و شیار عمیق زخمی قدیمی خود از تجربه سالیان درازش حکایت می‌کرد. او پیشنهاد کار در ایران را بیدرنگ پذیرفت و توی اولین پرواز نشست و هزاران کیلومتر تا آبادان سفر کرد. حالا در میانه تیر ماه بودیم و چند هفته ای از آمدن کینلی به آبادان می گذشت. ولی او و مردانش هنوز نتوانسته بودند کاری از پیش ببرند و حالا یکی دیگر به درد سرهای او اضافه شده بود. من. وقتی دید دارم به آن سو می روم، رو به گلشیری و به زبان انگلیسی گفت: این زنک را از اینجا ببرید، و مرا نشان داد. فکر می‌کردم یکی از کارگرهاست تا اینکه نزدیک شدم و توانستم چشم‌های آبیش را از نزدیک ببینم. کلاه ایمنی بر سر داشت و همه وجودش را دوده گرفته بود. گلشیری گامی پیش گذاشت و شروع کرد به حرف زدن به زبان خود کینلی و من هم سعی کردم تا جایی که می‌شد از حرف‌هایشان سر در بیاورم. شما که میدونید جناب کینلی، من از طرف مقامات بالا دستور دارم از این آتش فیلم برداری کنم. این زن هم از اعضای گروه منه و اصرار دارم بمونه. گوش کن آقای گلشیری هستم. کینلی با لهجه تگزاسیش اسم او را به لحنی غریب تکرار کرد. آقای گلشیری، اینجا 100 نفر مرد زیر دست من کار میکنن. عرق پشت چشمانش را با پشت دست گرفت و آب دهانش را به زمین انداخت و ادامه داد: تا الان 3 نفرشون سر این کار مردن و تازه این یعنی بخت تا حالا یارمون بوده. خیلی. من هیچ اهمیتی نمیدم که کی به تو اجازه داده اینجا فیلم برداری کنی، ولی اینو بدون، من نمیتونم مسئولیت جان این زن رو گردن بگیرم. یا این زن میره یا همتون با هم میرید. اینجوری بود که مرا به اردوگاه و میان چادرهایی فرستادند که آن سوی چاه‌های نفت برپا شده بود. گلشیری گفته بود زنها آنجا هستند و فرصت هم دارم که نگاهی به اطراف بیندازم. همه چادرها سفید بودند، اما دوده ی آتش اندکی بر آنها نشسته بود. نزدیک که شدم هیکل‌های زنان پوشیده در برقع و چادر را توانستم تشخیص بدهم. می دانستم که با این وضع و موی باز به من اعتماد نخواهند کرد و هم صحبتم نخواهند شد. به همین دلیل روسری را از گردن باز کردم و به سر انداختم و موهایم را پوشاندم. همشان چادرهای بلند سرخ بر سر داشتند که تا مچ پا را می پوشند و لباسهای بلندی هم که بر تن داشتند به همان رنگ سرخ شنگرف بود. چشمایی که به آنها سرمه غلیظ کشیده بودند و پوست تیرگون و دستهای پوشیده از نقشهای حنا داشتند. همه عرب بودند. کمی عقب کشیدم و حتی یک دم فکر کردم برگردم، ولی حسابی تشنه بودم و آبی همراه نداشتم. یکی از زنها در آن هوای داغ سر اجاقی ایستاده بود و با آتش غذا می پخت. چند دقیقه همانجا ایستادم. نمی دانستم چطور پا پیش بگذارم، ولی یک دفعه او خودش ملاقه را توی ظرف گذاشت و به سویم آمد. گفت بفرمایید خانم. شکمی برآمده و گرد داشت و چادرش به زمین می کشید. او هم مثل بقیه پوستی تیره و مسی رنگ داشت، با چشمهای درخشان سیاه. بسیار زیبا بود، با صورتی کشیده به مانند قلب که چانهش گودی دلپذیری داشت و گردنبندی عجیب به گردن. چشمم روی گردنبند ماند. از دور شبیه یک رشته سکه های نقره بود، اما وقتی نزدیکتر آمد فهمیدم آن را با تشتک های کوکاکولا ساختند. ببخشید که مزاحم شدم، من از تهران اومدم. چشمهایش گشاد شد و با زحمت تکرار کرد تهران؟ بله. در این لحظه زنی بزرگتر از او به ما نزدیک شد. چهره او هم به مانند این یکی شکل قلب داشت و همان پوست و چشمان سرمه کشیده. خیلی دوستانه با من رفتار کرد و دستی به شانه آن یکی گذاشت و گفت که مادر و دخترند. از سلام و احوالپرسی که فارغ شدیم گفتم ما اومدیم اینجا که درباره این آتش فیلم بسازیم. حرفم انگار تأثیری روی مادر نگذاشت. بعد انگار مدت‌ها گذشت تا اینکه بالاخره لب باز کرد و فقط پرسید چرا؟ با این پرسش انگار به عقب پرت شدم. من خیال می‌کردم دیگر حرفی توی این نیست که چون این آتشی باید حتما جایی ثبت بشود. اما این زن رندتر از آن بود که با این حرف ها بشود راضیش کرد. باید جواب درستی به او می دادم. گفتم که نشون بدیم این آتش چطوری رو زندگی شما تأثیر گذاشته. باز یکی دو دقیقه ای ساکت ماند و سرآخر مرا به داخل چادر برد. با او به چادر پا گذاشتم. دوربین را از گردن باز کردم و روی فرش نیمدار کهنه‌ای نشستم. سه زن دیگر هم توی چادر بودند که در سکوت و با کنجکاوی نگاه هم می کردند. یکیشان بلند شد و برایم چای آورد. آن را توی لیوان مسی ریخته و خیلی شیرین کرده بود. اولش چیز زیادی از حرفهای زنها دستگیرم نمی شد، چون با لحجه غلیظ و غریبی حرف می زدند. ولی مدتی که گذشت سعی کردم بیشتر بفهمم و کمتر حرف بزنم. آنها هم مرا در خود راه دادند و به حرف گرفتند. یکی از آنها پرسید شوهرت کجاست؟ دستم را رو به آتش تکاندم که یعنی آنجاست و با بقیه مردها، یا شاید همان طرف، حتی در یک قاره دیگر. پیش از اینکه سوال پیچم کنند پرسیدم غذا اینجا سخت پیدا میشه؟ دختر جوان نگاهش را به زمین دوخت و گفت بله، آب هم نیست. مادر گفت ما رو از دهکده خودمون راندن آوردن اینجا توی این چادرها. حالا خارجی ها رفته، شوهرهای ما موندن و این چاها. 14 ساعت هر روز توی آتش، شب که میان سرشون پریشونه از خستگی و گرما. دختر جوان گفت از وقتی آتش اومده بچه ها دائم سرفه میکنن، پیرها هم، همه پوست و استخون شدن، همه مریض. از بزها 12 تا مردن، اون یکی که مونده هار شده، نمیشه بهش دست زد. چای رو خوردم و لیوان را زمین گذاشتم. مادر صدا زد مینا، و همان دم دختری کوچک توی چادر پرید. دستایش 2 چوب خشک و لاغر در 2 سوی بدنش آویخته، ولی لباسش انگار نسخه کوچک شده دیگر زنان بود. همان بشره تیره و لباس بلند با چشمان درشت قهوه‌ای سرمه کشیده. به خانم نشون بده اون روز چی پیدا کردی؟ چشمان درشت دختر روی شلوار پایم و دوربین دستم مانده بود. معلوم بود چشمش زیاد به غریبه ها نیفتاده، اما به حرف مادرش گوش کرد و با هم از چادر در آمدیم. او جلو افتاد و هر از گاهی از روی شانه نگاهی می کرد تا مطمئن شود من پا به پایش می روم. از اردوگاه در آمدیم و بعد از چند دقیقه به سایه نخل بزرگ و بلندی رسیدیم. تنه درخت خشکیده و پوستش از هم گشوده و گرما خرمای درخت را هم رسانده و سیاه کرده بود. دخترک همانجا ایستاد و چیزی را روی شنها نشان داد که در نظر اول ندیدم. خم شدم و دقیق نگاه کردم. یک پرنده بود. به پشت افتاده با بالهای گشوده و منقاری که سینه آسمان را نشانه می رفت. انگشتی به آن زدم. استخوان‌های ترد و نحیفش را پرهای تنک می پوشند. پرهایی که از سنگینی نفت و لجن به هم چسبیده و او را به زمین چسبانده بود. انگار می خواست باز بپرد و در همین حال جان داده بود. چشمهایم تیز شده بود. سر بالا کردم و دیدم دخترک چیز دیگری را نشانم می دهد. یکی دیگر و باز یکی دیگر. صدها پرنده زمینگیر و مدفون در شن. به چادرها که برگشتیم، در لنز دوربین را برداشتم و خواستم عکس بگیرم. اولش زنها رو می گرداندند و با دست خود را می پوشندند، ولی به مرور شرمشان ریخت و با دوربین اخت شدند. دختری را که گردنبند تشتکی داشت کنار چادر خودش پیدا کردم. آفتاب توی صورتش بود و گردنبندش در نور می درخشید. دوربین را به چشم بردم. نور خیلی زیاد بود. حس می کردم که زن آن سوی دوربین منتظر من نشسته تا شاتر را بزنم و من همین کار را کردم. شب داشتم در راهروی بزرگ خانه ملافه هایم را روی بند پهن می کردم که صدای چکمه های سنگین را روی کف راهرو شنیدم. برگشتم و دیدم گلشیری است که ایستاده و نگاهم می کند. پرسید اردوگاه چطور بود؟ نفهمیدم دارد واقعا ازم میپرسد یا فقط سر صحبت را باز کرده. گفتم پر از اندوه و غصه، ولی در عین حال زیبا. زنا هر کاری از دستشون بر بیاد برای مراقبت از پیرا و بچه‌ها میکنن، ولی اونجا همه مریض احوالن. همه چیز اینجا رو به ویرانیه. چند تا عکس گرفتم که با شگفتی حرفم را قطع کرد. گذاشتن تو ازشون عکس بگیری؟ بعد کمی جلو آمد، آنقدر که میشد گرمای تنش را حس کرد و بوی عرق این روز بلند سنگین را. گیره‌های بند رخت را توی جیبم گذاشتم و گامی از آن دور شدم. نه به همین سادگی. اولش وقتی پیششون نشستم زیاد حرف همو نمیفهمیدیم. به نظرشون خیلی غریب بود که زنی از تهران اومده و از احوالشون میپرسه. اینکه زبونشون رو نمیفهمیدم خیلی بد بود، اما بالاخره چند نفرشون زبون باز کردن و از این آتیش برام گفتن. چی میگفتن؟ میگفتن که آتیش بچه‌ها رو مریض کرده، که همیشه در حال سرفن. پیرا هم همینطور. هیچ کی به اونا نگفته بود اینجا چه خبره، اما خودشون فهمیده بودن که هوا با این گازها مسموم شده. حق با اوناست، ولی اینو که خودت میدونستی. گمونم زیاد سر در نیوردن که ما چرا اینجاییم، که چرا میخواییم از آتیش فیلم بسازیم. تو براشون توضیح دادی؟
اونقدی که خودم میفهمیدم. گویا زیادم براشون مهم نبود. همین مسئله ساخت فیلم.
این یه سنده، یه مدرک محکم.
دمی خاموش شدیم و بعد من پرسیدم: امروز سر چاه چه خبر بود؟
کارگرها توی شن اطراف چاه سیمان تزریق کردن. همه ی اون بیابون رو سیمان گرفته. دور چاه ها رو لوله گذاری کردن و این همه راه رو تا کارون رفتن. فردا به چاه ها آب می پاشن. کینلی خیلی مطمئنه که این بار نتیجه میده.
واقعا؟
خواهیم دید.
لبهایم را به هم فشار دادم و بعد گفتم: گمونم بتونم رازیشون کنم جلوی دوربین فیلم برداری برم. زنا رو میگم.
برای فیلم خودمون؟
آتیش اونا رو آواره کرده، از این بدتر زندگیشون رو ازشون گرفته. به نظر من اینم بخشی از اتفاقیه که داره اینجا میفته.
چشمهایش ریز شد.
قوت قلبی یافتم. داشت حرف مرا سبک و سنگین میکرد.
فعلا برو بازم عکاسی کن. اگه فکر میکنی میشه رازیشون کرد، شاید سری به اونجا زدم تا خودم ببینم چه خبره.
بعد گلویی صاف کرد و گفت:
اون وقت موقع فیلم برداری اصلی خودتم باید بیای. دلت میخواد سر اون کار باشی؟
داشت به من پیشنهاد همکاری در مستند خودش را میداد. در آنی لبخند زدم و گفتم: البته. و شنیدم که قلبم توی سینه به در و دیوار میزند.